رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
ساعت 5:30 صبح سه‌شنبه 27 میزان سال 1395 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 9 شب دوشنبه 17 اکتبر سال 2016 میلادی در واشنگتن. شنوندگان عزیز سلام، امید روز خوش را آغاز کرده باشید. در آغاز برنامه توجه کنید به سرخط اخبار.
اعتراف یک باشنده ایالت ویرجینیای امریکا با کمک با داعش، رهایی نویسنده کتاب خاطرات گوانتانامو از زندان و پیشروی در عملیات بازپسگیری موصل در عراق.
شنوندگان عزیز، در بخش گزارشات بر علاوه سایر مطالب، گزارش را در مورد افزایش تنش دیپلماتیک میان انقره و بغداد را در حالی که عملیات بازپسگیری موصل آغاز شده است خواهید شنید. امید تا آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار از میرویس رحمانی میشنوید.
سلام و صبحتون بخیر. چین در پی انتقاد هند از پاکستان واکنش نشان داد. نرندرا مودی صدر اعظم هند در نشست سران بریکس پاکستان را به شکل غیر مستقیم مادر دهشت افغانی خوانده بود، اما سخنگوی وزارت خارجه چین روز دوشنبه گفت که کشورش مخالف ربط دادن دهشت افغانی به کشور، قومیت و دین خاص میباشد. او افزود که همه می دانند که هند و پاکستان قربانی دهشت افغانی بباشند. سخنگوی وزارت خارجه چین همچنین گفت که پاکستان در راستای مبارزه با دهشت افغانی تلاش های زیاد و قربانی های بزرگ داده است و جامعه جهانی باید به این تلاش های پاکستان احترام بگذارد. یک باشنده ایالت ویرجینیای امریکا به تلاش برای کمک با جنگجویان گروه داعش اعتراف کرد. وزارت عدلیه ایالات متحده روز دوشنبه گفت که حارس قمر 26 ساله تلاش کرده بود تا جنگجویان داعش را در تشویق کردن انجام حملات انفرادی در واشنگتن دی سی کمک کند. حارس قمر به یک محکمه فدرال اعتراف کرد که با استفاده از رسانه‌های اجتماعی پیام‌های داعش را تبلیغ می‌کرد. حارس قمر اکنون تا به 20 سال حبس روبرو می‌باشد. نویسنده کتاب خاطرات گوانتانامو پس از 14 سال حبس در زندان گوانتانامو آزاد شد. جزئیات بیشتر را از جیلا سمی میشنویم.
وزارت دفاع ایالات متحده روز دوشنبه تایید کرد که محمد و ولد صلاحی که از سال 2002 به این سو بدون کدام اتهام در زندان نظامی گوانتانامو در حبس بسر می برد، به کشورش موریتانیا بازگردانده شد. صلاحی پس از آن به یکی از زندانیان مشهور گوانتانامو تبدیل شد که در سال 2015 کتاب را تحت عنوان خاطرات گوانتانامو نشر کرد. در این کتاب محمدو خاطراتش را در جریان سالهای حبس و شکنجه در زندان گوانتانامو نگاشته است. محمدو ولد صلاحی نخست به سربازگیری برای شبکه القاعده مظنون بود، اما وکلای مدافع او گفتند که ارتباط صلاحی با تندروان صرف تا اوایل سالهای 1990 محدود بود، زمانی که او در کنار گروه‌های مجاهدین افغانستان علیه حکومت وقت آن کشور می‌جنگید.
رهبران کردستان عراق از موفقیت‌های اولیه در عملیات بازپسگیری موصل خبر دادند. مسعود بارزانی رئیس منطقه خودمختار کردستان عراق روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که از آغاز این عملیات نظامی تا کنون حدود 200 کیلومتر مربع اراضی موصل از وجود جنگجویان داعش پاکسازی شده است. عملیات بازپسگیری موصل بزرگترین عملیات نظامی در عراق پس از خروج نیروهای آمریکایی از آن کشور به شمار می رود. با شدت گرفتن این عملیات، نگرانی ها در مورد مسئولیت غیر نظامیان گیر مانده در موصل افزایش یافته است. عبدالربو منصور هادی رئیس جمهوری یمن در مورد برقراری آتش بس 72 ساعته در آن کشور موافقت کرده است. عبدالمالک المخلافی وزیر خارجه یمن این مطلب را روز دوشنبه از حساب توییتر خود اعلام کرد و گفت که امکان تمدید این آتش بس وجود دارد. وزیر خارجه یمن افزوده است که رئیس جمهور عادی روز پنجشنبه با نماینده ویژه ملل متحد برای یمن ملاقات می کند تا تاریخ آغاز آتش بس را مشخص سازد. در این حال عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی نیز روز دوشنبه گفت که کشورش آماده برقراری آتش بس در یمن می باشد. او افزود که شورشیان حوثی نیز باید به این آتش بس پایبند باقی بمانند. وزارت دفاع روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که نیروهای روسی و سوری روز پنجشنبه عملیات نظامی بر شهر حلب را برای مدت 8 ساعت توقف می دهند تا غیر نظامیان و شورشیان سوری بتوانند آن شهر را ترک کنند. نسرین محمود عزیزی با تفصیل بیشتر.
ملل متحد که به خاطر رساندن کمک‌های بشر دوستانه به سوری‌ها خواستار برقراری آتش بس 48 ساعته در هر هفته می‌باشد، از این تصمیم روسیه استقبال کرده است. کشورهای غربی خواستار آتش بس دائمی در حلب هستند، اما مسکو ضمن رد این خواست غرب می‌گوید که برقراری آتش بس دائمی در آن شهر به شورشیان فرصت می‌دهد تا تجدید قوا کنند. جنرال سرگی روتسکوی یک مقام ارشد وزارت دفاع روسیه گفت کشورش با سایر قدرت‌های جهان روی طرح صلح در حلب کار می‌کند، اقدامی که به گفته او وقت به کار دارد.
سازمان عفو بین الملل می‌گوید که رفتار حکومت استرالیا با پناهجویان در قوانین بین المللی شکنجه محسوب می‌شود. این سازمان حامی حقوق بشر با نشر گزارش گفته است که استرالیا با زنان، مردان و کودکان پناهجو در جزیره ناورو رفتار ظالمانه غیر قابل بیان می‌کند. ناورو جزیره است در اقیانوس آرام که استرالیا 1200 پناهجو را به زور به آنجا انتقال داده است. سازمان عفو بین الملل مرکز پناهجویان در جزیره ناورو را یک زندان خوانده و گفته است که پناهجویان در آنجا حتی شاهد حملات فیزیکی و تجاوز جنسی بودند. و خبر اخیر این که پریانکا چوپرا ستاره سینمایی هند به خاطر پوشیدن یک پیراهن دارای متن جنجال برانگیز معذرت خواست. در پیراهنی که خانم چوپرا بر تن کرده بود و تصویر آن روی جلد یک مجله مشهور چاپ شده است، واژه‌های مهاجر، پناهجو، بیگانه و مسافر نوشته شده بود. روی همه این واژه‌ها بجز از مسافر با رنگ سرخ خط کشیده شده است. منتقدین در رسانه‌های اجتماعی پریانکا چوپرا را به خاطر پوشیدن این پیراهن به بی‌تفاوتی در برابر مهاجرین و پناهجویان متهم کرده و می‌گویند که خانم چوپرا مهاجرین و پناهجویان را تحقیر کرده است. اما پریانکا گفت پیراهن را به خاطر مبارزه با نژاد پرستی بر تن کرده بود و در فهمیدن پیام با معذرت و در پیام آن سوی تفاهم آمده است. پایان خبرها.
رادیو آشنا، آشنای شما.
خب شنوندگان عزیز، میرسیم در بخش گزارش ها. اولین گزارش از افغانستان است. دومین دور کمپین خزانه پولیو امروز با چکاندن دو قطره واکسین به دهن یک طفل توسط فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه در میدان کرکت بورد افغانستان آغاز گردید. این دور کمپین برای 5 روز ادامه می‌یابد و قرار است که بیش از 9 میلیون طفل زیر سن 5 سال واکسین پولیو را در سرتاسر افغانستان بگیرند. وزیر صحت از والدین خواست که برای محو ویروس پولیو با آنها همکاری نمایند و واکسین نمودن اطفالشان را جدی بگیرند. مکی منیر گزارش می‌دهد.
فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان می‌گوید که در حال حاضر در اکثریت نقاط افغانستان گردش ویروس پولیو متوقف شده است و فقط در چند نقطه معدود باقی مانده است. وزیر صحت با افتتاح دور دوم کمپاین خزانه پولیو در میدان کرکت بورد افغانستان ابراز امیدواری نمود که تا اخیر سال جاری میلادی گردش این ویروس در افغانستان نیز متوقف گردد. او از خانواده ها خواست که اطفالشان را واکسین نمایند و گفت که هر فرد کشور مسئولیت دارد تا در راستای توقف این بیماری سهم بگیرد تا بعد از این هیچ طفل مصاب به پولیو نگردد. آقای فیروز نقش علما و ورزشکاران را در آگاهی عامه و رساندن پیام ها به مردم خیلی مهم خواند.
چون تلاش ها به شکل بسیار جدیش روان است. علمای کرام در اینجا بسیار نقش عمده بازی میکنه و در ضمنش ورزشکارای ما خصوصا برد کرکت به خاطر رساندن معلومات برای مردم، چون مردم میشنوه یاره، هم به علمای احترام دارن هم به ورزشکارا. ما از هر دو قشر به خاطر رسیدن آگاهی استفاده میکنیم تا مردم به خاطر آوردن اطفالش در مراکز صحی ما و یا ایست که وقتی واکسیناتور ما به خانه هایشون میره اجازه ای را بتن که اطفال زیر سن 5 سالشون واکسین.
اشمت الله شهیدی یک تن از اعضای تیم کرکت برد افغانستان که در افتتاح کمپاین پولیو حضور داشت، از خانواده ها خواست تا با تیم های واکسین پولیو که به عقب دروازه های آنها می روند همکاری نمایند.
از والدین اطفال می خواهیم که اطفال خود واکسین کنه تا که پولیو را از افغانستان از بین ببریم.
وزیر صحت بهمنی در بعضی از نقاط کشور و بودن واقعات مثبت پولیو در پاکستان و گردش ویروس پولیو در آن کشور را دو چالش عمده در برابر محو ویروس پولیو در افغانستان خواند.
تا زمانی که وام نتوانند پولیو را از کشور خود از بین ببره، چالش بر ما باقی میمانه به خاطری که رفت آمد مهاجرین و اطفال دو طرف سرحد موجود است. از او خاطر است که کار مشترک بین دو کشور کار است تا بتوانه پولیو از بین بره.
میوند مسئول پروگرام محو پولیو در افغانستان میگوید که در این دور کمپاین در حدود 67,000 رضاکار به دروازه های مردم می روند تا اطفال را واکسین کنند و نظارت جدی هم در مناطقی که آنها به آن دسترسی دارند از تطبیق واکسین پولیو نیز صورت می گیرد.
تقریبا به تمام نقاط رفته می تونم، اما فرق بین نظارت کنندگانی که از محل باشه یا بیرون از محل باشه فرق داره. در بعضی جایا نظارت کنندگانی که بیرون از محل باشه در او ساحت بره یک ذره محدود است، خصوصا در ولسوالی های جنوب از چند ولسوالی قندار است و چند ولسوالی هلمند است که ما این مشکل داریم.
در این دور کمپاین بیش از 9 میلیون طفل زیر سن 5 سال در سر تا سر افغانستان واکسین پولیو می شوند. اما مسئولین معافیت کتلوی می گویند که ممکن به دلیل ادامه ناامنی ها و درگیری ها در برخی از مناطق بیش از 500,000 طفل در این دور از گرفتن واکسین پولیو محروم گردند.
کمپین سرتاسری تطبیق واکسین پولیو سر از روز دوشنبه 26 میزان آغاز شده و تا روز جمعه 30 میزان ادامه می‌یابد. وزارت صحت از تمام خانواده‌ها می‌خواهد در هر منطقه‌ای که سکونت دارند در موفقیت این کمپین که برای حیات اطفالشان ضروری می‌باشد همکاری کنند. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. ساعت 5:42 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. توجه نمایید به گزارش بعدی برنامه. با آغاز عملیات تهاجمی قوای عراق برای بازپسگیری منطقه موصل، تنش دیپلماتیک میان انقره و بغداد بار دیگر افزایش یافت. رئیس جمهور ترکیه خواهان نقش برای بازپسگیری شهر موصل است و در عین حال در مورد خطر پاکسازی قومی در آن شهر هشدار داده است. شرح بیشتر از خالد مفتون.
پس از آغاز حملات تهاجمی برای بازپسگیری شهر موصل که در حال حاضر در تصرف گروه دولت اسلامی یا داعش قرار دارد، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه حملات لفظی خود را در مقابل بغداد آغاز کرد و خواهان نقش در این عملیات تهاجمی شد.
نه دیولار؟ ترکیه موصولا گیرمسن. یا نسی گیرمیم؟ 350 کیلومتر سنرم وار من.
اردوغان پرسیده است که چرا ترکیه نمیتواند وارد موصل شود؟ او گفت که ترکیه دارای 350 کیلومتر مرز با عراق است، اما سایر کشورها که هیچ چیزی با منطقه ندارند میتوانند وارد شهر موصل شوند. در حال حاضر حدود 700 سرباز ترکیه همراه با ده ها تانک در پایگاه باشیقه که در نزدیکی موصل موقع دارد مستقرند. قوای ترکیه در منطقه مصروف آموزش ملیشه های سنی هستند که بر ضد تندروان گروه دولت اسلامی یا داعش میجنگند. بغداد دادن نقش برای ترکیه را در قسمت بازپسگیری شهر موصل رد کرده است و در این حال خواهان خروج قوای ترکیه از پایگاه باشیقه شده است. در غیر آن هشدار داده که قوای ترکیه ممکن مورد هدف قرار بگیرد. سنان اولگن یک کارشناس مرکز تحقیقی کارنگی مستقر در بروکسل میگوید که دلیل تنش میان دو کشور هدف قوای ترکیه در عراق است.
I still don't think that it's realistic to think that Turkish military will directly intervene in Mosul.
فکر نمی کنم که واقع بینانه باشد که نظامیان ترکی در موصل مداخله کنند. این تنش بیشتر به دلیل این است که گروه های مختلف قومی که از حمایت ترکیه برخوردارند عامل اصلی بازپسگیری موصل باشد، نه شیعه هایی که از حمایت بغداد و ایران برخوردارند.
رسانه های محلی گزارش می دهند که آیت وزارت خارجه ترکیه در بغداد با مقامات عراقی در این مورد گفتگو می کنند. خلیسی اکار لویدرسیز ترکیه روز یکشنبه با امتای امریکایی خود در واشنگتن در مورد حملات موصل و سایر مسائل صحبت کرد. انقره از قبل ادای موافقت در عراق می کند و می گوید که 1500 تن از قوای سنی مذهب را در پایگاه باشقا آموزش داده و آنان برای آزادی شهر موصل پیشگام خواهند بود. در این حال مراد بلحن، معاون مرکز مطالعات استراتژیک آسیا مستقر در ترکیه می گوید که نگرانی عمده خطر تنش‌های فرقه‌گرایی در شهر موصل است.
رژیم شیعه در بغداد خواهان همکاری با ایران است تا شهر موصل را دوباره تسخیر کند و می‌خواهد آن را به سنگر شیعه ها مبدل کند. چنین کار برای مردمی که در منطقه موصل زندگی می‌کنند غیر قابل قبول است و آنان ممکن بار دیگر مجبور شوند تا به سمت شمال سرازیر شوند و یا این که به ترکیه مهاجر شوند. چنین چیز غیر قابل قبول است.
ادارات کمک رسانی و ملل متحد هشدار دادند که تلاش‌ها برای بازپسگیری موصل ممکن موجب گردد تا صدها هزار مردم آن منطقه مهاجر شوند. در حال حاضر ترکیه میزبان 3 میلیون مهاجر از عراق و سوریه است. نومان کورتلموس، یک سخنگوی حکومت ترکیه، میگوید که انقره اطمینان خواهد داد که سیاست‌های قومی بر شهر موصل مسلط نگردد.
Who gets to control the territories that are going to be freed by the Islamic State? And there is definitely a game of influence.
کسانی کنترل قلمروهای را که از تصرف داعش آزاد می‌گردد به دست خواهد داشت. بدون شک بازی میان اعضایی که از حمایت ایران برخوردار هستند و پیشمرگه‌های کردی که از حمایت ترکیه برخوردارند و بر ضد داعش می‌جنگند، رقابت برای نفوذ بیشتر صورت خواهد گرفت. شماره از گروه‌های سنی، عرب و ترکمن نیز در آن رقابت‌ها دخیل خواهند شد.
رسانه‌های ترکیه گزارش می‌دهند که ترکمن‌های عراق در منطقه موصل خواهان خودمختاری هستند. در این حال، ناظران در مورد افزایش تضادهای قومی و فرقه‌گرایی در عراق هشدار می‌دهند. با وجود نگرانی‌ها در مورد افزایش تنش‌های قومی و فرقه‌گرایی در عراق، اردوغان رئیس جمهور ترکیه اقدامات ناچیز را برای کاهش نگرانی مقامات عراق انجام داده و در این حال خروج قوای ترکیه را از عراق رد کرده است. اردوغان گفته است که کشورش در قسمت مذاکره در مورد آینده شهر موصل نقش ایفا خواهد کرد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، در این بخش برنامه توجه نمایید به گزارش در ارتباط به انتخابات در آمریکا. منطقه آسیا اقیانوسه به صورت وسیع به عنوان یک ساحه کلیدی برای شکوفایی و امنیت آمریکا محسوب می شود. اداره براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده برای افزایش نفوذ آمریکا در این منطقه کارهای زیادی را انجام داده است. اما پیامدهای این تلاش ها و نتیجه مبارزات انتخاباتی تلخی که در کشور جریان دارد وابسته می باشد. با گزارشی که ماری آلس سالنس خبرنگار صدای آمریکا در قصر سفید در مورد تهیه کرده است توجه کنید. در حالی که تنش‌ها در بحر جنوب چین افزایش یافته، تهدید هسته‌ای از جانب کره شمالی جدی شده است و آمریکا و چین در بهبود صنعت تجارت با هم رقابت شدید دارند. با وضعیت تند و تلخ و شخصی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، سوالات برای بسیاری کشورها در منطقه در مورد قابلیت ایالات متحده برای پیگیری تعهداتش در آسیا اقیانوسه ایجاد شده است. جاناتان پولک، تحلیلگر در مرکز مطالعات مشرق شرق آسیا در انستیتوت بروکنز، می گوید
It's really undermined the faith and the convictions that many regional actors have about
این وضعیت باور و اعتقاد بسیاری از کشورهای منطقه را در مورد تداوم تعهدات امریکا و ثبات دموکراسی در امریکا تضعیف کرده است. گمان نمی کنم که هیچ رئیس جمهور بتواند این موضوعات را نادیده بگیرد.
هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات طرفدار توازن دوباره در منطقه آسیا اقیانوس است، اما با فشارهای سیاسی که موجه می باشد مجبور شده است با قرارداد بسیار مهم اقتصادی با این منطقه که به نام شراکت فرا اقیانوس یا تی پی پی نامیده می شود مخالفت کند.
I oppose it now. I'll oppose it after the election.
خانم کلینتون گفت با آن حال مخالف هستم، بعد از انتخابات هم با آن مخالف خواهم بود و به عنوان رئیس جمهور هم با آن مخالفت خواهم کرد. اما تحلیلگران به شمول پولک میگویند لحن کلینتون حال کمی نرمتر شده است.
Several of her more recent statements, she seems to be trying to create a bit more space, a bit more flexibility.
فکر می کنم در چند بیانیه اخیر به نظر می رسد خانم کلینتون سعی می کند یک فضا را برای انعطاف پذیری بیشتر ایجاد کند.
کورت کمپل یکی از کسانی است که زمانی که خانم کلینتون وزیر خارجه بود برایش کار می کرد. کمپل می گوید
سکرتری کلینتون has been very clear that she cannot accept the trade agreement TPP as it's currently.
خانم کلینتون واضحاً گفته است که قرارداد تجارتی تی پی پی را به شکلی که مذاکره شده قبول کردن نمیتواند. در این زمان او درک میکند که به یک نوع دخالت تجارتی در آینده نیاز میباشد.
ترامپ داشتن هر نوع قرارداد را با آسیا و اقیانوس رد میکند و همچنان با گفته های خود که شاید از تعهد امریکا برای حفاظت از ژاپن بگذرد این کشور را ناراحت ساخته است. جاناتان پولک تحلیلگر در انستیتوت بروکینز میگوید نگرانی های زیادی در مورد موقف ترامپ به عنوان رئیس جمهور وجود دارد. پیتر اوکسترا مشاور ترامپ میگوید کمپین این نامزد جمهوری خواه تلاش کرده است تا بیانات او را نرمتر نشان دهد.
It's time to go back and start from ground zero and do a full assessment of what our strategy needs to be.
زمان آن رسیده است تا دوباره از صفر شروع کرده و یک ارزیابی کامل را در مورد آنچه که استراتژی ما نیاز دارد انجام دهیم تا بازمون‌هایی که در آنجا مواجه هستیم مقابله کنیم. این به مفهوم آن نیست که روابط و دوستی‌هایی را که در آسیا داریم هم از نقطه صفر آغاز کنیم.
این در حالی است که روابط با متحد دیرینه آمریکا یعنی فیلیپین هم پرتنش شده است. رودریگو دوترته رئیس جمهور فیلیپین تأیید کرده است که از آمریکا دور خواهد شد.
I will break up with America. I would rather go to Russia and to China.
من روابط با آمریکا را قطع خواهم کرد و ترجیح می دهم که در عوض به جانب چین و یا روسیه بروم.
این حسارات به گفته تحلیلگران هدف و آرمان ایالات متحده را که می خواهد یک حریف نیرومند در مقابل ظهور چین باشد و مخاطره قرار می دهد.
صدای آمریکا آشنای شما.
آخرین گزارش گروه عفو بین الملل هاکی است که رفتار استرالیا با پناهجویان بر اساس قوانین بین المللی شکنجه محسوب می شود. در این گزارش که بر اساس مصاحبه با مهاجرین و کسانی که این مراکز را اداره می کنند تهیه شده، آمده است که در حدود 1200 پناهجو به زور به جزیره نارو در اقیانوس آرام منتقل شده است. استرالیا این جزیره را مرکز رسیدگی به دوسیه‌های مهاجرین در جزایر خارج از آن کشور عنوان می‌کند. هنری رجوال خبرنگار صدای آمریکا در لندن در این مورد گزارش دارد که برگردان آن را از نسرین محمود عزیزی می‌شنوید.
عفو بین المللی به صورت بی سابقه و مستقیما استرالیا را به وارد آوردن رنج و درد به پناهجویان متهم کرد.
Essentially they've chosen to treat women, men and children with unspeakable cruelty on Nauru.
آدری گالگران عضو این سازمان بشری گفت در واقع آنها گزینه آزار و اذیت زنان، مردان و اطفال را به بدترین شکل آن در نارو انتخاب کردند تا به شکل پالیسی را که برای جلوگیری از مواصلت کشتی ها با استرالیا طرح‌ریزی شده تطبیق کنند. آدری گالگران عضو عفو بین المللی میگوید اکثر مهاجرین مشکلات روانی داشته و این گروه موارد زیادی از خودآزاری و خودکشی را در بین پناهجویان ثبت کردند.
It's an open prison and they can't leave. We've documented cases of physical assault, cases of sexual assault.
او گفت این جزیره یک زندان باز است و آنها نمی توانند از آن خارج شوند. ما قضایای از ضرب و شتم و آزار جنسی را درج کرده ایم. مواردی وجود دارد که افراد مریض قادر به دریافت تداوی درست نمی باشند. مورد هولناکی در مورد والدین وجود دارد که شاهد حال رنج و آلام اطفالشان بوده و کار برای آنها نمی توانند. حتی مهاجرینی که موفقانه برای پناهندگی در استرالیا درخواست دادند، هنوز هم به زور در نارو نگهداری می شوند. هیلی، یکی از مدافعین حقوق بشر که ایرانی است، می گوید پناهندگی خود را دریافت کرده است.
After 3 years that my case got positive result.
او گفت بعد از 3 سال دوسیه من نتیجه مثبت را دریافت کرد، یعنی درخواست پناهندگی من. اما من هنوز هم در نارو هستم، نه در یک کشور سومی، نه در استرالیا. باورم نمی شود که هنوز هم در زندان می باشم. استرالیا می گوید مشی‌های سختگیرانه آن کشور برای جلوگیری از قاچاق انسان بسیار اهمیت دارد. حکومت استرالیا با پخش تبلیغات به لسان‌های مختلف به مهاجرین هشدار داده است که مواصلت با کشتی به آن کشور به گفته حکومت استرالیا هیچ مزیت ندارد. مالکم ترامبل، صدر اعظم استرالیا، در بیانیه ماه قبلش در مجمع عمومی ملل متحد کشورش را در نهایت ملت از مهاجرین عنوان کرده گفت:
Porous borders drain away public support for multiculturalism, for immigration, for aid to refugees.
مرزهای پرنفوذ حمایت عامه را از چند فرهنگ بودن، از مهاجرین و از مساعدت به مهاجرین کاسته است. از همه مهمتر، یگانه راه برای متوقف کردن معضل قاچاق انسان مسون ساختن سرحدات است، زیرا قاچاقچیان انسان را از موجودیت کسانی که قاچاق می کنند محروم می سازد.
اما عفو بین المللی این موقف استرالیا را حراس‌انگیز عنوان کرده می گوید:
That is essentially saying we will inflict suffering on one group of people.
ای در واقع به این مفهوم است که ما به یک گروه از مردم آسیب می رسانیم و ادعا می کنیم که با این کار خود حیات افراد دیگر را نجات می دهیم. عفو بین المللی از استرالیا می خواهد تا مراکز ثبت نام و رسیدگی به دوسیه های مهاجرین را در جزایر مسدود کرده و به مهاجرین قانونی اجازه ورود به استرالیا را بدهد.
رادیو آشنا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
پیشگویی اوضاع جوی بعضی مناطق و شهرها در جریان امروز سه‌شنبه به حساب سانتیگراد: کابل بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 9، آسمان صاف. قندهار 33-12، هرات 24-7، مزار شریف 21-11، قسمان ابرالود، فراه 33-12، غزنی 23-8، بامیان 18-3، گردیز بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 7، خوست 29-15، لوگر 27-9، لغمان 34-17، جلال آباد 35-19، انخوی بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 7، آسمان قسمان ابرالود، قندوز 25-10، میمنه 16-5، فیض‌آباد 21-8 و ارگون بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 8، آسمان صاف خواهد بود.
چین در پی انتقاد هند از پاکستان واکنش نشان داد. نریندرا مودی، صدر اعظم هند، در نشست سران بریکس پاکستان را به شکل غیر مستقیم مادر دهشت افغانی خوانده بود، اما سخنگوی وزارت خارجه چین روز دوشنبه گفت که کشورش مخالف ربط دادن دهشت افغانی به کشور، قومیت و دین خاص می باشد. یک باشنده ایالت ویرجینیای آمریکا به تلاش برای کمک با جنگجویان گروه داعش اعتراف کرد. نویسنده کتاب خاطرات گوانتانامو پس از 14 سال حبس در زندان گوانتانامو آزاد شد. وزارت دفاع ایالات متحده روز دوشنبه تایید کرد که محمدو ولد صلاحی که از سال 2002 به این سو بدون کدام اتهام در زندان نظامی گوانتانامو در حبس به سر می برد، به کشورش موریتانیا بازگردانده شده است. رهبران کردستان عراق از موفقیت‌های اولیه در عملیات بازپسگیری موصل خبر دادند. عبدالربو منصور هادی، رئیس جمهوری یمن، در مورد برقراری آتش بس 72 ساعته در آن کشور موافقت کرده است. وزارت دفاعی روسیه اعلام کرد که نیروهای روسی و سوری روز پنجشنبه عملیات نظامی بر شهر حلب را برای مدت 8 ساعت توقف می دهند تا غیر نظامیان و شورشیان سوری بتوانند آن شهر را ترک کنند. سازمان عفو بین الملل می گوید که رفتار حکومت استرالیا با پناهجویان در قوانین بین المللی شکنجه محسوب می شود. و در اینجا می رسیم به پایان خبرات این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، این بود بخش اول برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا. در بخش دوم تلاش میکنیم خبرنگار ما را که در کنار جنرال دوستم در فاریاب میباشه روی خط مستقیم تلفن داشته باشیم تا در مورد عملیات در ولسوالی قرمز بر ما معلومات بدن. با ما باشید.
God.